اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف وجود مقدس امام عصر علیه الصلوات و السلام در جلسه 20 و چندم هستیم. آقای مهندس افتسی
شماره
شما 25ه. خیلی خوب. در جلسه 25ام از مجموعه جلسات مباحثی پیرامون وجدان قرار گرفتیم. از اونجایی که خدای متعال توفیق داده است در ابتدای معمول جلساتمون دعایی رو و ذکر توسلی رو نسبت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه پخش میکنیم و برخی جلسات وجدان رو با زمزمه دعای عهد آغاز کردیم، میخواستم خدمت بزرگواران یک پیشنهاد جدی بدهم و یک پیشنهاد نیمه جدی. پیشنهاد جدی هم این است که اگر بزرگواری در جمع ما هستند که دعای عهد رو حفظ نیستن، ممکنه خیلی هم مسلط باشن ولی حفظ نباشن، همت بکنن و با خوانش مکرر و با استفاده از یکی از این چند فایل صوتی و بعضا تصویری که در فضای مجازی هم هست و بزرگواران هم بعضیش رو دارند، این دعا رو زودتر حفظ بکنند و اعلام کنند به بنده، حالا در خصوصی یا در خود کلاس، که ما حفظیم و ما این اطمینان رو پیدا بکنیم که بزرگواران حاضر در جلسه وجدان این دعای شریف رو حفظند و انشالله از مضامین خیلی زیبا و بلند اون استفاده میکنند. این پیشنهاد جدی. پیشنهاد نیمه جدیم اینه که اگر بزرگواری که در جلسه تشریف دارند خودشون و همسر گرامیشون این دعا رو حفظ بودن، ما با کسانی که براشون امکان داره و از اعضای کلاس هستن یک جلسه میهمانشون بشویم و برویم عرض ادب کنیم خدمت این زوج موفق. البته راستشو بخواید میخواستم بگم خودشون و همسرشون و یکی از سرزندانشون، بعد دیدم حالا تو این گیرودار بعضی ها باید برن یه فرزندی خلاصه جفت و جور بکنن که بیاد و بشینه و حفظ بکنه و اینا، گفتم حالا کارو بر همه سخت نکنیم. اگه کسی یکی از فرزندانش هم خیلی کوچیک بود، بنده خدا از این فیض مهمانی رفتن ما و بعضی دیگه از اعضای کلاس محروم نشه. اگه خودشون و همسرشون دعای عهد رو حفظ بودن، ما تو برنامه میذاریم. میریم، حالا تهران بودن، شمال بودن، دسفول بودن، عرض به خدمت شما که هر جایی فعلا ایران نه خارج از ایران تشریف داشتن، یه سر میریم منزلشون، اگه شد یه صبح دوشنبه ای یا یک زمانی جلسه وجدانمون رو اونجا برگزار میکنیم خدمتشون. هم فال هم تماشاست، هم تقدیر میکنیم از زوج خوشبختی که هر دو دعای عهد و حفظن و با این دعا برای امام زمان و یاری اون حضرت به درگاه خدا دعا میکنن، هم بزرگوارانی که تمایل داشته باشند و براشون امکان داشته باشه هم از دیدار یکدیگر دلشاد میشوند. این دیدارم در حد دیدار چایی و قند و دیگه نهایت یه دونه خورما کنارش بذارین ها، نمیخوام دیگه از الان به فکر سروسات مهمونی بیافتین، نه، ولی به هر حال اگه بشه یه جوری باشه که بتونیم یه صبح دوشنبهی بریم که زمان جلسه رو اونجا باشیم که خیلی خوبه. اگرم نشه حالا ممکنه یه هفتهی خارج از زمان جلسه این قرار رو بذاریم. بله، پیام های مثبت و تصاویر دست گل و محبت و اینایی هست که داره میره بالا و آدم احساس میکنه که چه آمادگی برای این برنامه وجود داره. حالا پس این پیشنهاد ما در مقدمه دادیم، هم اون جدیش رو پیگیری میکنیم، هم اون قسمتی که غیر جدی بودم اگه دوست داشتیم ببینیم که به نتیجه میرسه و به ثمر میرسه یا نه. میریم سراغ درس وجدان و کتاب وجدان. رسیده بودیم به صفحه 45 و خواهش کرده بودیم که اگر امکان داره سرکار خانم بخشایش برای این جلسه این تعبیر ماده عالم تشریع فعل فاعل مختار است و صورت آن امر و نهی مولاست رو برای ما یه توضیحی بدن. اگر خاطر شریفشون بوده و فراموش نکردند و میتوانند ما استفاده میکنیم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
من از اونجایی که باها بزم اتفاقی نداشتم من پایی به جلسه قبل رو دوباره گوش دادم ولی همچنین قراری نداشته بودی من دوباره فایدم
بود. شاید این قراره رو پاک کردم ولی تو ذهنمه که بود. حالا اشکال نداره، اگر الان حضور ذهن دارید نسبت مطلب بفرمایید، اگه نه من خودم توضیح.
یه بار دیگه میفرمایید.
ببینید در صفحه 45 کتاب، الان کتاب داریم؟ بذاریم من صفحه کتاب رو الان شیر میکنم. صفحه کتاب من ببینید همین عبارتی که زیرش خط کشیدم یه عبارتی است که گفته میشود ماده عالم تشریع فعل فاعل مختار است و صورت آن امر و نهی مولاست. این یعنی چی؟ حالا یا با دانش قبلیتون یا با احتمالات کنونیتون ببینید اینو بر ما چه توضیحی میتونید بدید.
ماده همون
بحثی
جوهر و ذات بود که جوهر و عرضی که
نام دیگه چیمه؟ نه اون نیست، اون نیست.
صورت و ماده حتی اگه شنیده باشه هم باز فراموش میکنم. اگه یه باری توضیح بفرمایید.
چشم. ببینید عالم تشریع یه شکلی دارد، یه ماده، ماده اون فعل فاعل مختار است، یعنی اون چیزی که درون عالم تشریع شکل میگیرد و به حالات مختلفی تبدیل می شود فعلی است که یک فاعلی با اختیار کامل انجام میده. اون ماده رو چه چیزی شکل میدهد؟ امر و نهی مولا. شما تصور کنید عالم تشریع یه خمیری توشه، این خمیر فعل فاعل مختاره. برای اینکه این خمیر به چه شکل و صورتی در بیاد، امر و نهی مولاست که معلوم میکنه. اما این خمیر اذن عدم اطاعت دستور مولا و اطاعت نهی مولا را دارد، یعنی فعل خمیره می تواند با اراده فاعل مختار به شکلی که امر مولا نیست هم تبدیل بشه. این هم مثال خمیر. حالا بیاید بیرون، الان ما تو عالم تشریع هستیم که میپرسم که اون جلسه اشاره کردیم که عالم تشریع چگونه از دل عالم تکوین بیرون میاد، ولی فعلا ما الان در عالم تشریع هستیم. اون چه که در عالم تشریع رخ میده چیه؟ فعل ما فاعلان مختاره. خب اینی که رخ میده باید به چه شکلی صورت بگیره؟ بر امر و نهی مولا باید صورت بگیره. حالا این که میگیرد یا نمیگیرد و حرف بعدیه. به این در این اصطلاح میگن ماده عالم تشریع فعل فاعل مختاره. این عبارت رو حفظ کنید و صورت آن امر و نهی مولاست. سوال، بدون اینکه بخوام توضیح بدیم، آیا ماده عالم تشریع فعل فاعل مختاره؟
الان فهمیدیم بله.
آیا ماده عالم تکوین فعل فاعل مختاره؟
خیر.
صورت عالم تشریع امر و نهی مولاست. صورت عالم تکوین چیه؟
اجبار.
اونجا هم امر و نهی مولاست، ولی عالم تکوین اذن تخطی نداره. ولی الان به بحث عالم تکوین کاری نداره اینجا. چرا؟ چون داره میگه، جالبه ها، ذیل بحث مراتب وجدان داره این سخنو میگه. چرا؟ چون ما گفتیم در وجدان، در وجدان فاعل مختار نقشی پیدا می کند. راجب نقشش یه اشاراتی کردیم. بنابراین میخواد جنبه ارادی بودن، قرار گرفتن در معرض وجدان را به ما متذکر بشه. از این جهت داره این تعبیر رو میآورد اینجا. برای اینکه این بحثمون کاملتر و دقیقتر بشه، بزرگواران یکیشون توضیح بده چجوری گفتیم ما عالم تشریع مولود عالم تکوینه؟
یکی از قوانین عالم تشریع و از این جهته که میشه عالم تشریع مولود عالم تکوین.
بله، یعنی عالم تشریع نسبتش با عالم تکوین در این بحث و در این توضیح ما میشه عموم و خصوص مطلق یا منوج وقتی مولودش باشه.
مطلق
میشه. اگه نه، دو تا عالم متفاوتی باشن که نقطه های اشتراکی دارن، عموم و خصوص منوج میشن، نه تساویست نه تبایون. خب حالا یه خورده بحث مراتب وجدان رو بر اساس این متنی که هم عربیش رو آورده هم ترجمه کرده و توضیح داده بخونیم، فارغ از مطالب قبلی این تیکه رو بفهمیم، بعد دوباره اتصالش رو با بحث برقرار میکنیم. من پس با اجازتون تصویر رو میگذارم باشه، دیگه تصویر صفحه اسکایپ رو در مقابلم باز نمی کنم. اگر فرمایشی داشتید یا خواستید به سوالی جواب بدید میکروفون رو روشن بفرمایید، چون دیگه من حواسم به خود متن. خب
استاد ببخشید یه سوال داشتم.
بله بفرمایید.
الان ماده هر چیزی در واقع الان ماده هر عالمی عناصریه که میگم الان ماده این چیز در واقع عناصریه که از اون تشکیل میشه.
نه منظورمون اون عبارت نیست. ماده به این معنایی که میخوایم بگیم که خب الان تو عالم تشریع چیه، تو عالم تکوین چیه، نیست. چون در هر دوش مادهش مخلوق خداست. هرچه مخلوق است ویژگی های مخلوقی داره، حد داره، اندازه داره، مختصاتی داره، آغازی داره، پایانی داره، رنگی داره، تراکمی داره، گستردگی داره. ببینید این درباره عالم ماده و عالم مخلوقی در همه جوانبش جاریه. اما این عبارت داره میگه آنچه در عالم تشریع در مقایسه با عالم تکوین رخ میده این است که اون چیزی که در عالم تشریع رخ میدهد به عبارتی به اختیار فاعل مختار داره صورت میگیره. یعنی شما وقتی به عالم تشریع نگاه میکنید، یعنی عالمی که شرع، عالمی که امر و نهی، عالمی که باید و نباید خدا به اونجا تعلق گرفته. عالم تشریع به درخت تعلق نگرفته، درخت در نظام عالم تکوین رشد میکنه. تو نظام عالم تشریع یعنی حضور فاعل مختار. خب این فاعل مختار اون چه که انجام میده ماده این عالمه. این ماده رو باید چجوری پیش ببره؟ بر اساس امر و نهی. اما گاهی فاعل مختار بر اساس امر و نهی پیش نمیبره. به عبارتی عالم تشریع عالمی است که فعل فاعل مختار در اونجا معنا داره. این فعل فاعل مختار چجوری باید شکل بگیره و پیش بره؟ بر اساس امر و نهی الهی. پس ماده عالم تشریع می شود فعل فاعل مختار، صورتش می شود امر و نهی مولا. روشن شد؟
ممنون. بله، در واقع وقتی انسان به پایه قادر مختار رسید، ماده عالم تشریع به دنبالش صورت عالم تشریع که امر و نهی خداونده ظاهر میشه، درسته؟
بله. یعنی نمیتونم بگم غلطه ها، ولی شما اینو با تعبیر خودتون فرمودید. بله دیگه. یعنی شما الان بخواید تصور بکنید، باید عالمی رو تصور بکنید که همه موجوداتی که و همه اشیایی که اختیار درش ندارن از این عالم حذف بشه، حتی انسانهایی که اختیار ندارن. اونی که اینجا وجود داره چیه؟ فاعل مختاره. پس ماده این عالم فاعل مختاره. حالا به چه صورتی باید این عمل بکنه؟ امر و نهی مولا.
ممنون.
خواهش میکنم. ممنون که میپرسید. هر جا فکر کردید من خوب توضیح ندادم یا روشن نبود بگید، نداره، یا مثالم رو تغییر میدم یا اگه اشتباهی درش بود اصلاح میکنم. ترجمه و توضیح. بله بفهمید.
فعل فاعل مختار هم یه طور میتونم من توضیح بگید. بله.
خب ببینید آنچه که یک موجود مختار در حیطه که اختیار داره انجام میدهد میشود فعل فاعل مختار. ببینید شما به عنوان یه آدم صاحب اختیار فاعل مختارید. حالا فعل شما چه در مقام اشرف نفس چه در مقام اخص نفس، یعنی آنچه که با اراده شما صورت میپذیرد، وجود پیدا میکند، آنچه شما اراده میکنید میشه فعل فاعل مختار. شما تصمیم میگیرید این لیوان رو جابجا میکنید، این فعل فاعل مختار در مقام اخص نفس. در مقام اشرف نفس هم اراده میکنید که ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه رو با تمام وجود بپذیرید. این در ظاهر شما، شما نه لیوانی جابجا کردید نه خودکاری در دست گرفتید، ولی در مقام اشرف نفس این فعل شماست که رخ داده. موضوع دومی که می‌خواهیم سخن بگوییم این است که عالم تشریع چگونه از عالم تکوین متولد شده و ظاهر گردیده است. چرا که عالم تشریع از عالم تکوین متولد می‌شود؟ لازمه این مطلب بیان یک مقدمه است. انسان از آن جهت که انسان است، بنابر کلام منطقیون که فصل اخیر او ناطق بودن است، می تواند ادراک کلیات کند. در کلام منطقیون اگه یادتون باشه جلسه پیش توضیحی دادیم، البته فصل و جنس رو توضیح ندادم ما، ولی دیگه وارد اون فضا نمیخوایم بشیم. وقتی میخوان تعریف بکنن فصل اخیر اون، یعنی ممیزه اون به عبارتی از موجوداتی که تا حیوانیت با انسان همراه بودن، فصل اخیرش میشود ناطق بودنش. بعد میگن پس وجه تمایز انسان فصل آخری او در تمیز دادن او با حیوانات ناطق بودن است، به این معنا که میتواند ادراک کلیات کند. و وقتی به نشأه ادراک کلیات رسید میتواند صور معقوله را تعقل کند. خب حالا انسان رسید به مرحله ادراک کلیات. ادراک کلیات یعنی چی؟ یعنی می تواند یک معقوله، یک تصوری و یک درکی از مفهوم یک انسان در ذهنش بیاورد. اینجوری نیست که لازم باشه فقط یه مختصاتی رو ببینه، لمس بکنه، حس بکنه، بعد بگه خب این اسمش انسان است. می تواند وقتی شما دارید راجع به انسان صحبت میکنید به یک ادراک کلی راجع به انسان، نوع انسان، راجع به درخت، فارغ از این که این درختانی که الان اطرافش هستن چه شکلی هستن، اصلا نیاز به مشاهده این درختان نداره، به یه مرحله میرسه که میتواند درخت را به عنوان یک صورت معقوله تعقل کنه. به این معنا که از ادراک محسوسات به مرتبه خیال و سپس به مرتبه مثال و از آن به مقام عقل برسد. من دارم تسامحاً بعضی از این عبارات رو توضیح میدم که متن روشن بشه بریم جلو. میگه حالا به یه مرحله میرسه که میتواند یک انسانی رو تخیل بکنه که این انسان کارهایی رو انجام میده که اون کارها چیزی نیست که به اصطلاح دیده باشه یا اصلا در گستره توان یک انسان باشه. بنابراین میاد به یه مرتبه بالاتری، مرتبه خیال. بعد می رود به یک مرتبه‌ای که مرتبه مثاله، تو ذهنمه که جلوتر اینو یه توضیحی میده، و از آن به مقام عقل برسه. اینجا مقام خالص شدن آن امر و عقلانی شدن آن است. مانند اینکه تمام حروف هجا را از همه خصوصیاتش پاک کنی، آنگاه آن را شهود وجدانی کشفی کنی. در این حال برای آن فرد دو مقام حاصل می شود. البته اینجا میگن که خلاصه به این راحتی نمیشه به اون حقیقت شی رسید. اینو حالا تا اینجا داشته باشیم. به عبارت دیگر، اگر انسان بتواند از خواب غفلت نفس بیدار شود، امکان مییابد که این پرده را از جلوی صورتش کنار گذارد و از بدنش منقطع و از خیالش منخلع شود. پس معلوم می شود که اینجا سخن از وجدان معمولی اشیا نیست، چون در نوع وجدانیات ما نه از بدن منقطع می شدیم و نه از خیال. شما اکنون سخن من را می شنوید بدون اینکه انقطاعی در کار باشد. اما اگر کسی به این مرحله برسد چه اتفاقی می افتد؟ در این حالت، یعنی کدوم مرحله؟ مرحله انقطاع. در این حالت ذات خودش را و حقیقت را شهود میکنه و این شهود حقیقی است. آن حالاتی که مقدماتی تی نشده است، ادراک حقیقت شی نیست، بلکه ادراک ظاهر و صورت شی است. یعنی اگه اون مقدمات تی نشه شما به این مرحله نمیرسی. اون مقدمات شما را به کدام مرحله میرساند؟ مرحله انقطاع. ادراک حقیقت شی فقط در اون مرحله وجدان صورت میگیره. این که داره میگه مراتبی از وجدان هست به این جهت. پس وقتی من با ابزار حسی به شی دست میزنم به حقیقت شی دست نیافتم. حقیقت شی جز با انخلاء امکان پذیر نیست. اگر انسان به این مقام نرسد به کنه و حقیقت شی نخواهد رسید. قبلا گفتیم کنه شی همون حقیقت شیه، نه که فکر کنید مثلا یه چیزی درون اون باید باشه. کنه ذات یعنی حقیقت ذات. به همین جهت در علوم خطا رخ میدهد و علوم خطا پذیرند. چرا؟ اگر انسان به حقیقتش رسیده بود که خطا نمی کرد. یعنی علت این که آدم دوچار خطا میشه اینه که به حقیقت نرسیده. پس چه چیزی رو ادراک کرده؟ ادراک ظاهر و صورت شی است. پس در اینجا اگر سخن از رسیدن به حقیقت شی است، جز با انخلا و انقطاع از بدن حاصل نمیشود. لذا بحث بر سر حالات عادی بشر نیست، بلکه برای وجدانهای متعالی است. اما برای اینکه کار ما در زندگی عادی جریان یابد نیازی نیست که به کون و حقیقت اشیا برسیم. رسیدن به حقیقت اشیا نه کار ساده است و نه نیازی به آن وجود دارد. پس اگر در مورد وجدانیات متعارف و دم دستی سخن بگویم، نباید از رسیدن به حقیقت شی سخن بگویم. خب در ادامه مطلب چیه؟ کسانی که به این مرتبه، یعنی مرتبه خلع بدن نرسیدند، اساساً نمیتوانند بر مسند تعلیم بنشینند. زیرا کسی که میخواهد شیئی را عطا کند باید واجد آن باشد، بلکه باید این توانایی را داشته باشد که بتواند متعلم را به این توانایی برساند تا نفس آن متعلم به مرحله اطمینان از آنچه میداند برسد. اگر معلم به این مقام نرسیده یا نمیتواند متعلم را به مقام بالاتر برساند، حق تعلیم ندارد، زیرا نمیتواند در جان متعلم ایجاد اطمینان کند. میگه اگر کسی خودش به این مرحله نرسیده باشه، نمیتواند دیگران را به درک حقیقت شی برسوند. بنابراین ایشان نقش معلم را در این میبیند که اولا بتواند حلاوت آنچرا که خود چشیده به متعلم بچشاند، دوم این که بتواند او را بالا ببره. یعنی اگر ما گفتیم جلسه مباحثه ایست، داریم با هم دیگه تلاش میکنیم یه متنی رو متوجه بشیم، کسی اینجا نیست که دست دیگری را بگیرد و بالا ببره. در هر علمی همین است که تنها در صورتی که معلم مطلبی را خوب بفهمد میتواند آن را به دیگران یاد بدهد. علوم الهی نیز همین گونه است. منتها اینجا سخن از این است که بحث متوجه شدن صورت ظاهری اشیا نیست، بلکه سخن از پی بردن به حقیقت واقعی اشیا است. میگه اینجا باید خودش رفته باشه این مراحل. خلاصه اینکه این کمالات ذاتی زمانی حاصل می شود که رسول داخلی یعنی عقل برانگیخته شود. کمالات ذاتی یعنی کمالات ظاهری نیست، یک کمالات باطنی است. کی رخ می نماید؟ زمانی که عقل برانگیخته بشه. یعنی به عبارتی ما همه مراتب وجودیمون که هرچه مرتبه بالاتری از وجود به ما اعطا بشود، ما نور بیشتری برای یافتن حقایق و حتی تصرف در عوالم داریم. پس در نهایت ما را در خانه عقل بردن. این را کمال انفعالی جمالی می نامیم. کمال. اما در این کمال من فعالم یا منفعلم؟ منفعلم. چرا؟ چون به من اعطا می کنن. چرا که انسان با صور عقلی منفعل می شود. این مقام که مقام شهود است، مقامی است که انسان حقیقت درک کننده و درک شونده را درک کند. یه چیزی رو داره می شنبه، یه چیزی رو داره درک میکنه، اما این چیز صورت اون حقیقت است. پس انسان را میتوانند به مرحله‌ای برسانند که حقیقت اون صوت و حقیقت اون شی رو درک بکنه. تو مثال ساده قبل گفتیم مثلا هممون سر سفره غذا مینشینیم و در ظاهر نگاه میکنیم یه غذایی است که مطلوب ماست، دیگری می نشیند اون رو کثیفی و کثافت می بینه. به یه مقام و مرتبه ای می رسه که حقیقت اون غذای ناشی از پول نزول یا مثلا پول حرام را می بینه. کلید شناخت و علم حقیقت اشیا آنجاست. یعنی اینایی که ما صحبت میکنیم و مثالهایی که میزنیم، نمیگیم این مثالها غلطه در درک گرمای یک ظرف داغ. یادتونه این مثال رو؟ اینم یک مرحله از وجدانه، ولی مرحله بالای وجدان نیست. به این دلیل که اگر کسی که درک می کند خودشو نشناسه، نمیتونه چیزی رو بشناسه. ما زمانی می توانیم خودمونو بشناسیم که منقطع از بدن بشیم. یعنی چی؟ یعنی بتوانیم به خودمون در مقام شهود اشراف پیدا کنیم. اینجا میتونید روی دال فتحه بذارید. خلاصه مطلب در این قسمت این که پس ما یه اجمالی تا اینجا از متن را متوجه شدیم، یه اجمال. حالا ممکنه یه کلماتی رو ازش عبور کرده باشیم، اصلاح نداریم که همه رو یه جا متوجه بشیم، یه کلیتی ازش درک کردیم. حالا خلاصه این قسمت رو با همدیگه میخوانیم، بعد ببینیم آیا اتصالش با بحثی که داریم انجام میدیم برقرار میشه یا نیاز به یه تلاش مجدد داره. پس فعلا اینجا رو اجازه بدید خلاصه مطلب رو تا پایان بریم. باز اگر دیدید سوال و نکته‌ای داره که ما رو الان نمیخوایم عمیق‌تر توی متن بکنه، فعلا میخوایم کلیت مطلب متوجه بشیم. این کلیت رو متوجه شیم، ساختار بحث تو ذهنمون شکل بگیره، لازم بود راجع به لغات و کلمات و اینا باید کار میکنه. خلاصه مطلب در این قسمت این که یکی از بزرگواران بخونن.
با اجازتون من میخونم.
بفرمایید.
مشاهده و کشف امور در مرتبه عقل وجدانی، یعنی عقل است که وجدان میکند. دو، برای رسیدن به کشف حقیقی باید وجدان شهودی نفس کنیم که این امر با انخلاء نفس و انقطاع از بدن حاصل می شود. اما برای همین کشف حقیقی هم تنها راه برانگیخته شدن رسول باطنی یعنی عقل است. پس تمام این وجدانیات سر بر رسول باطنی، لذا وجدان بر در خانه عقل می خوابد. سه، نکته اساسی تر این است که وجدان امور در سطوح پایین تر به معنای کشف حقیقت آن امور نیست.
خب
کافی بود؟
بله، سه تا نکته. مشاهده و کشف امور در مرتبه عقل، یعنی یه تعبیر قبلا گفته بودیم، گفتیم وجدان تحت شعاع نور عقل رخ میدهد. مثالایی هم میزدیم قبلا. اما اینجا داره توضیح میده که حواست باشه وجدان مراتبی دارد که اونجایی که بحث وجدان شهودی است و نسبت به نفس خودت وجدان پیدا می‌کنی، مرحله است که نه به همه توصیه شده، نه اجبار شده و نه همه می‌توانه. اونجا باید نور عقل چنان پرتو و افکنی بکنه که شما را به حقیقت نفس خودتون و به حقیقت اشیاء دیگه برسون. وجدان امور دیگه کشف حقیقت اون امور نیست، اما بالاخره وجدان حرارت، وجدان درد، وجدان سرماست. وقتی درد و سرما رو وجدان میکنی، فکر نکن حقیقت درد را داری وجدان میکنی. نه، حقیقت درد یه چیزی غیر از صورت درده. وقت ببینید یه پرانتزی باز بکنم سریع ببندم. این که شما میبینید یه عده‌ای از همه چیز رو برمیگردانند، از زن و شوهر و خورد و خوراک و آسایش و پوشش مناسب و حفظ شدن از گرما و سرما و مراتب اجتماعی و مدارک و این حرف و همه رو رها میکنند، یه مسیرهایی رو میپیمایند که حتی اون مسیرها غیر شرعی هم هست، یه مراتبی رو طی میکنن تا به یه چیزایی دست پیدا کنن. به خاطر یکی از عللش، حالا این وجهش رو میخوام پررنگ کنم، یکی از عللش حلاوت رسیدن به حقیقت اشیاست. یعنی به یه عبارت دیگه، یکی از معانی اون جمله‌ای که اکثرتون از من شنیده اید قبلن که بابا در این عالم یه خبرهای دیگه‌ای هست، همش تو دکور خونه و فرش و خلاصه مارک و این حرفا نیست، همش تو تنظیم رنگ نمیدونم لباس و دکور و همش توی این لذت‌هایی که ما درش درگیریم و امثال بنده نیست، یکی هم معانیش همین منتها این تیه طریق گاهی از طریق دیدگاه‌های فیلسوفان اندیشه ورزان به اصطلاح بشری به تعبیر مرحوم حکیمی از طریق الهیات بشری ترویج می شود و پیگیری می شود، یه موقع از طریقی که رسول خدا و منبع وحی فرموده محقق می شود، کمال انفعالی، بگید کمال انفعالی
جمالی،
یعنی یک حقیقت شیرین گوارای، این تعبیر رو البته از تعاریف از عبارات عرفانی و اینا آوردن ها، ولی حالا برای تقریب به ذهن این تعبیر استفاده شد. یک حلاوتی دارد رسیدن به این کمال. فقط ما در بحث شریعت رسیدن به این کمال را انفعالی می دانیم. اونایی که خودشون رو در یه مسیرهایی قرار میدن، یه کارایی انجام میدن که به امضای شهر نرسیده، اونا عمدتاً معتقدن که باید فعالانه به اون مرحله رسید. بنابراین موسی بن جعفر سلام الله علیه در اوج مرتبه عقل و مقام و نورانیت عقلانیست، ولی هم همسران متعددی دارد، هم فرزندان متعددی دارد، هم قضا استفاده می کند، هم اگر زندان نیندازندش زندگی طبیعی دارد با دیگران به حسب ظاهری، اما اون آدم ها ازدواج نمی کنند. در ظاهر اهل بیت علیهم السلام شما یک آراستگی می بینید که متناسب با جامعه و شرایط جامعه این آراستگی تغییر کرده. زمانی که جامعه مسلمین فقر بیشتری داشته است، این آراستگی در محاسن امیرالمؤمنین، در موی مبارک امیرالمؤمنین، در ظاهر امیرالمؤمنین بوده، به لباسشون وصله زده بوده. در زمان امام صادق علیه السلام که سطح زندگی مؤمنین متفاوت شده بوده، حضرت در ظاهر یه لباسی متناسب با جامعه داشتن، حضرت باقر متناسب با جامعه داشتن، ولی کسانی که فکر میکنن خودشون باید به این مراتب برسن، اینا یه مراحل و یه شیوه هایی رو طی میکنن که به امضای شرع نمیرسن. یه شعری رو من بگم بقیهش رو بلدید دیگه، هر کس که تو را شناخت
جان را چه کند،
فرزند و عیال و خانمان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. امام حسین علیه السلام خدا را شناخت یا نشناخت، فرزند و عیال و خانمان را چه کرد؟ رها کرد، تا لحظه شهادت با خانوادش بود. فرزند و عیال و خانمان را چه کنن؟ حضرت هادی سلام الله علیه پیک رو میفرستن، میگن برو اون کنیز رو از بغداد بخر بیار، بعد تربیتش کنیم، بعد به مرحله‌ای برسانیمش که توفیق مادری امام زمان سلام الله علیه رو داشته باشه، بیبی نرجس خاتون سلام الله علیه. امام هادی و امام عسکری درکی از این که نعوذ بالله درکی از این که آن کس که تو را شناخت جان را چه کند نداشتن، فرزند و عیال و خانمان را چه کند نداشتن، که برای یافتن یک همسر قابلی برای امام عسکری و مادری حجت خدا چنین ماجرای مفصل و خیلی جالب و خیلی درس آموز و خیلی فوق العاده و خیلی پر رمز و رازی رو رقم میزنن. کجا اهل بیت از خوراک پرهیز کردن؟ مثلا 50 روز با یه بادوم سپری کردن. بله سورسات مفصل نچینده، ولی همین امام مجتبی، همون امیر المؤمنین برای گرفتاران، برای نیازمندان، برای مهمانان سفره میچینه. لازم نیست اگر ما با همسرمون، با خانوادمون یه زندگی عادی داشتیم، هر سفره‌ای که شرکت کردیم ما هم مثل بقیه از محتوای اون سفره استفاده کنیم. ما میتوانیم با یه مراقبتی، با یه توجهی پای هر سفره‌ای بنشینیم و خودمون بدونیم چی میخوریم و خدای خودمون. بالاخره مهمونی خواهر برادر شرکت کردیم. یعنی بس در این نیست که نعوذ بالله بلا نسبت دوستان امیرالمومنین ما خلاصه تا میتونیم بچریم در این گیتی، بس این نیست. ولی از اون برم ادای مدعیان سیر و سلوک بشری رو نباید در بیاریم. یه مثال جالبی براتون بزنم، شاید یه بار توی جایی اینو گفته باشم ولی حضور ذهن ندارم که برای شماها و کلاس‌های مجازی چیزی عرض کردم. بیان خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، مرحوم یکی از پدر بزرگای من که به رحمت خدا رفتن، مجلس 40مشون خب هر کی از بچه‌ها و اطرافیان یه کسایی رو دعوت کرده بود، یه عده‌ای هم چون ایشون خیلی دوست داشتن، مثلا با توجه به اینکه ایشون خیلی به لحاظ معاشرت گرم و مهمان دوست و ارتباطات به اصطلاح با محبت وسیعی داشتن، خلاصه مجلس 40 ایشون یه جوری شد که اون تالار غذا کم آورد و از فکر میکنم 2-3 جای دیگه، خلاصه بندگان خدا افراد توی آشپزخونه مشغول بودن، زنگ زدن و غذا می آوردن و خلاصه یه شوخی و مزاحی بود که سر هر میزی 2-3 مدل غذا بود. یعنی از هر جا هر چی تونسته بودن جفت و جور کرده بودن، از زرش پلو و کباب و نمیدونم، که مهمانان پذیرایی بشن. خیلی موقعیت شلوغ و اینا بود. منم حالا البته یه خورده بچه تر از الان بودم دیگه. یکی از کسانی که در اون جمع بود و من نگاهم به اون نگاه استادی بود، من با اجازه شما ایشونو تعقیب میکردم، اگه حالا دنبالش را بیفتم، بالاخره منم نوه بودم و باید یک کارایی میکردم، ولی حواسم به ایشون بود. ببینید ایشون با یه تأملی آمد سر اون مثلا میز غذا یا اون چیزایی که پذیرایی میکردن. من دقت کردم تنها چیزی که ایشون میل کرد این بود که ته ظرفای آشی که خالی شده بود و پاک میکرد. ظرفای آشی بود تموم میشد، بعدم انقدر شلوغ بود مجلس که خب اصلا همه فقط داشتن سرویس میدادن دیگه، کسی مثلا اینجوری وقت نداشت که این ظرف رو ورداره و ببره و دیگه چیزی نبود که بخواد پر کنه. من توجه کردم دیدم ایشون ظرفای آشی که تموم شده رو پاک میکرد، بعدم مثل همه اومد سر میز نشست. منم نه اونجا به روش آوردم، نه هنوز که البته ایشون در قید حیاته، نه هنوز بهش چی هم نگفتم. من درس خودم رو گرفتم، من اونچه باید یاد بگیرم و یاد فهمیدم، حالا یاد گرفتن که عمل بکنم که اون خدا به من رحم کنه. ببینید ایشون هم قضا خورد، ایشون هم در مسیر ظاهرن دعوت مؤمن اومد در اون مجلس مثلا 40 شرکت کرد. ایشون هم وقتی پذیرایش خواستن بکنن روش اون بر نکرد، بگه مثلا دنیا اصلا سفره ها شما جمع شید چیه این مردم فلان. ولی وقتی آمد بدون اینکه حالا پشت صحنه شاید خبر داشته باشه که چه خبره تو آشپزخونه و مثلا دارن چیکار میکنن، ایشون اومد اینجوری خودشو به اصطلاح ما حالا سیرک قاعدتاً نمیکنه، خودشو سیرک کرد و رفت. اگر گفته میشود انفعالی، یعنی تو خودتو توی موقعیتی قرار بده اینقدر به شکم بها نده، توجه نکن، اینقدر به اصطلاح با شکمت رودعویسی نداشته باش. اما از آن طرف ادای تفکرات صوفیگرانه هم در نیا، برای اینکه اصطلاح تصوف رو گفتم و این مثال رو زدم، یه فایل به اصطلاح صوتی و تصویری کوتاه براتون پخش میکنم، بعد انشالله بحث رو پیش میبرم. اینم یه چیز جالبی است.
حوزوی و تصوف تعجب میکنه. اخیراً بعضی آخوندها نادون و بی‌توجه اینها متمایل به این مسائل وهابیت شدن. البته در گذشته ما سراغ داریم مرحوم آیت الله زند کرمانی رضوان الله علیه اصفهان بودند. اون غروی در اصفهان بود فرموده بودند که این پیشنهادی که به تو شد در تبلیغ وهابیت اول به من شد و این پولی که برای تو میاد بنا بود برای من بیاد، ولی من از خاتم الانبیا خجالت کشیدم، من از امیرالمومنین خجالت کشیدم که بیام تبلیغ وهابیت بکنم. اونهایی که آگاهی دارن میدونن در اصفهان قرری چه حرفهایی میزد، چه انحرافاتی داشت. به هر حال در حوزه بعضی میل به تصوف پیدا کردن. حوزوی و تصوف تعجب میکنه. حوزوی و دنبال رفتن مخالفین اهل بیت که در روایت از فرمود اگر از دوستان ماست چگونه می رود در پی حقوق ما، اگر حقوق ما را قبول دارد، حق ما را قبول دارد، ما را حق می داند، چگونه عقل ما می شود. صوفیه اگر چه اسمشون را عوض می کنند به نام عارف، اینها عقل اهل بیت علیه صلوات الله هست. صوفیه اگر چه اسمشون را عوض می کنند به نام عارف، اینها
مقصود من از پخش این فایل همین عبارات آخریش بود که خیلی جالبه. ایشون یک فرد دغدغه‌مند ولایتی غیرتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام است که این فایل از ایشون آماده شده و حالا در اختیار قرار گرفته. فارغ از این که به ایشون الان کاری داشته باشیم، این عبارت عبارت خیلی جالبیه که روحیات و اندیشه های صوفیگرانه برای اینکه یه خورده اسم و رسم بهتری پیدا بکنه اصطلاح عرفان براش میگذارن. بعد شما نگاه میکنید میبینید ما الان یه بحث جدی داریم. نمیخوام بگم الان جامعه از این خبر داره ها، الحمدلله یه جهتی الحمدلله جامعه از این خبر نداره، ولی ما الان یه گرفتاری داریم به نام تصوف حوزوی. یعنی اندیشه های صوفیگرانه با اسم دین و روایات نفوذ کرده در حوزه. اتفاقا کسانی که به جذابیت های این قبیل بحثایی که الان ما داریم با هم دیگه مرور میکنیم میرسند، زودتر میفتند تو این دامن اندیشه های صوفیگرانه و عرفانی. شما نگاه کنید بعضی کتاب هایی که زندگی نامه حضرات معصومین علیهم السلام است، چاپ دومشه، چاپ سومشه، اونم با مثلا 300 تا یا 500 نسخه. بعضی از کتابایی که زندگی نامه صوفیان و متصوفه ایست که حالا لباس روحانیت هم به تنشون هست، به چاپ 20 و چندم و 60 و چندم رسیده و چه جذابیتی هم داره. بله جذابیت داره، پی بردن به حقایق. ببینید یه عده‌ای در سطح به اصطلاح لذت‌های جسمی باقی موندن یا در پی لذت‌های شکمشون هستن یا یه خورده بالاتر پایین‌تر. یه عده‌ای فهمیدن که لذت اینا نیست، یه مرحله بعد رفت جلوتر، ولی دستشون رو از دست حجت خدا خارج کردن. تقریبا این جمله رو اگه 20 سال پیش میخواستم بگم یه جور دیگه میگفتم، میگفتم من تا به حال ندیدم کتابی اینجوری، ولی الان میتونم بگم تقریبا اکثر کتابهایی که راجع به تربیت نفس، معرفت نفس و این فضاها، آشنایی با نفس در بازار جامعه مسلمین وجود داره، اندیشه های بشری و عرفانی و بر اساس ساختارهای ذهنی عارفان مشهور است. حالا ممکنه گاهی آیه مالی و روایت مالی هم شده باشه، گاهی، که من یه تعدادشو خودم دارم و بعضیاشم میخوندم یه زمانی. تقریبا اون نظام برای رشد و رسیدن به حقایق نظامی است که به امضای اهل بیت نرسیده. اگر قرار است ما به کسانی اقتدا بکنیم که اونها عقل تام و تمامند، همه عقلند و خدای متعال به لطف خودش و کرمش همه این کمالاتی که ما ازش نام میبریم به اونها در حد اعلای بشری اعطا کرده، ما میخوایم یه چیزایی از اون مراتبی که اونها دریافت کردن، یه قطراتی، یه شبنمی از اقیانوس کمالاتی که خدا به اونها داده میخوایم بچشیم، باید تو مسیر اونها باشیم. چگونه خدا مرتبه عقل را بالا میبرد، چگونه خدا مرتبه وجودی شما را بالاتر میبرد، میریم در خانه و میگویند به بندگی، به پرهیز حتی در شبهات، حتی در شبهات. یعنی در کتاب مجموعه ورام میگوید، یه کتاب اخلاقی خیلی عالی است دیگه، میگوید اگر میتوانی در مواجهه با نامحرم حتی به پوشش بیرونی او هم نگاه نکن. فرض کنی نامحرم پوششش هم کامله، اگر میتوانی، یعنی برو تو این مرحله، اگر میتوانی، نکه دوست داری، برو تو این مرحله که حتی به پوشش او هم نگاه نکنی، نه که به حجم بدنش توجه نکنی، نه که به رنگ لباسش توجه نکنی. اگر تو در این مسیر قرار گرفتی، بعد مرتبه عقل تو بالا میبره. دنبال یک مرجعی یا یک فقیهی نمیگردی که این داستانم حلال بکنی. اگر در موضوع شک نگاه میکنی، میبینی در تاریخ فقه شیعه مثلا فرض بفرمایید فلان بازی حرام بوده، به هر دلیلی 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله راجع به این یه تشکیکی شده بین فقها، بگید تو وقتی میبینی شک شد پرهیز میکنی. راه راه بندگی خداست، راه راه کسب علم و عمل به علم صحیح، راه دیگه ای نداره. چون یک کمال انفعالی جمالی است، کماله، اما بهت اعطا میکنن. چجوری اعطا میکنن؟ و اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، به پیغمبرش، به لطف بی نهایتش چنان کمالاتی اعطا کرده که بشر متحیر است از فهم این کمالات. چنان مقامی به این پیغمبرش داده است که در روایات داره اهل بیت وقتی نام پیغمبر می آمد به احترام کمی سر رو دلا می کردن، به قول ماهای خورده خضوع می کردن در برابر این اسم. اسم این پیغمبر برای حجتهای خدا، برای اونایی که ما از درک مقامشون عاجزیم خضوع می آورد. بعد خدا می خواد این پیغمبرش را معرفی کند و اشهد ان محمدن عبده و رسول صلی الله علیه و سلم، خوب بنده ایه برای من. بزرگواران، اگر میخوایم خودمون به یه کمالاتی برسیم باید خوب بنده ای برای خدا بشیم. اگر میخوایم همسرانمون به یه کمالاتی برسن، چون خیلی دوستشون داریم، پدرمون، برادرمون، مادرمون، میخوایم به یه کمالاتی برسن، باید ما تا جای ممکن شرایطی رو فراهم کنیم که اونا بهتر خدا رو بندگی کنن. اگر میخوایم بچه هامون به یه مراتبی برسن، ببین اینا چیزه که دست ما برمیاده ها. فردا روزی یه بچه‌ای گفتش که اصلا من هیچ کدوم را قبول ندارم، پدر مادر وظیفه‌شو انجام داده باشه چیزی گردنش نیست، ولی کوتاهی کرده باشه به حساب اونم نیست. هی میخوای به یه مراتبی برسد که حقیقت پول پاک و پول ناپاک رو بفهمه، وجدان کنه و دستش رو سمت مال ناپاک نبره، ببرش به سمتی که خدا رو بهتر بندگی کنه، یه ذکر تو نمازش بهتر بشه، از بچگی عادتش بدهی برای عدم انس با چیزایی که تو جامعه جهانی فراوان است به نام هنر و نمیدونم موسیقی و چی و چی، ولی شما لااقل اینه که در شک داری، لااقلش اینه دیگه، اگه نگیم قطعا اکثرش یا خیلی بخش زیادی جرامه، لااقل میگیم شما توی بخشی شک داری دیگه. من نمیخوای یه کمالاتی پیدا بکنی. ببین یه موقع یکی رو دوست نداری، نمیخوای کمالاتی پیدا بکنی، نمیخوای به درجاتی برسی. حالا انشالله شما ها که اینجوری نیستین، دلای پاک نورانی دارین، رشد همه رو میخواید، میخواید همه به صاحب الزمان نزدیکتر بشن، میخواید همه بنده خوب خدا بشن. اگر کسی رو دوست داریم باید کمک کنیم به سمت بندگی بره، نور عقل در وجودش افزون بشه به لطف خدا. انفعالیه. به خودم باشه دوست دارم این بحث وجدان فعلی رو هم یه اشاره بکنم. اگر اعتراضی، نکته‌ای، اصلاحیه‌ای، فرمایشی در این قسمت عرایزم هست بفرمایید که ما هم بیایم تو خط و ایشالله تو مسیر خوب حرکت بکنیم، ولی اگر فرمایشی نیست یه مقداری از این وجدان فعلی رو هم بخوانیم، هرچه هم بفرمایید من. وجدان فعلی، چنان که قبلا هم اشاره شد، ما هم وجدان فعلی داریم و هم حالت وجدان انفعالی. مثال وجدان فعلی سه وجدانی است که در ادامه آمده است. نفس فعل خود را وجدان می کند. نفس وجدان می کند که او فاعل فعل خودش است و استناد فعل او به غیر صحیح نیست. نفس اختیاریت خود را وجدان میکنه. این وجدان فعلی است، یعنی به عبارتی، حالا قبل از اینکه توضیح متن رو بخوانیم، به عبارتی من در اینجا خودم به نور عقل خودم حقایقی را وجدان میکنم. بله، اصل وجود خودم و اصل اون نور و اصل اون اعطای نور، اینا که همش از خداست، اما یه فرقی اینجا با اون وجدان انفعالی دارد که در توضیح بعدن میاد. این سه تا وجدان خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی اگر خانم اکبرنیا بداند در همین سه تا جمله ساده مشاهیر، یعنی اونایی که زندگی نامه هاشو تو بعضی کتاب های درسی خونده، اونایی که عکسشون رو دیده، اونایی که قبرشون رو دیده، اوه چه سه طبقه قبرشون ساختن، اگه بدونه اینا راجع به همین سه تا جمله چه پرت و بلاهایی گفتن. ببینید، نفس فعل خودش رو وجدان میکنه. من بودم که چنین فعلی داشتم، حالا چه مقام اشرف نفس فعلا، چه مقام مخصص نفس، حالا این تفکیک رو نمیکنه. بابا من خودم این تصمیم رو گرفتم، خودم این کار رو کردم. بعد میگه خدا اینجوری خواست. واقعا خدا اینجوری خواست؟ دیگری اینجوری کرد؟ واقعا کار دیگری بود؟ او کار خودت بود، تو وجدان میکنی که کار خودت بود، اختیاریت خودت رو وجدان میکنی که تو در این عرصه وجدان اختیاریتت بسیار مهمه. وجدان اختیاریت، اختیار دارم، من انتخاب میکنم که اینجا برم یا اونجا نرم، من انتخاب میکنم که اینو بخونم یا اینو نخونم، من انتخاب میکنم اینو ببینم یا نبینم، من انتخاب میکنم، کسی دیگری نیست. آقا مردم اینجوری، آقا جب اینجوری، آخه پدرم اینجوری، آخه مادرم اینجوری، آخه همسرم اینجوری خواست. با کمال احترام برای پدر، مادر، همسران خوب دستگل، خواستم. خواسته تو چی بود؟ من نمیخواستم عمل کنم. بالاخره کی عمل کرد؟ نه آقا من مجبور شدم. کجا مجبور شدی؟ اونایتون که بحث عدل بودین یادتونه چقدر در این زمینه با هم بحثای خوبی داشتیم، الحمدلله رب العالمین. گفتیم آقا هر جا شما مجبورید بگید. تو مقدمات جلسات در محضر مکیال و مکاره من باز همین بحث رو داشتیم برای کسایی که حضوری تشریف داشتیم. هر جا مجبوری بگو، مجبور نیستی. اگر ثواب است کار خودته. بله، لطف خداست، عنایت خداست، یاری صاحب الزمانه. اگر گناه هست کار خودته. البته خدا هم رهات کرده تو این زمینه، مانعی هم پیش نیاورده، خودت به اراده خودت اینجوری کردی، اما خودت این کارو کردی. اگه کار تو نباشه که پاداش نداره، کار تو نباشه که مؤاخذه نداره. این ستا خیلی مهمه، لطفا این ستا رو حفظ بفرمایید. در وجدان فعلی ما به عبارتی اختیاریت خودمون رو وجدان میکنیم. اینکه استناد این فعل به فرد دیگری غلط است رو وجدان میکنیم، فعل خودمون رو وجدان میکنیم. منظور از اختیار تفویض نیست به این معنا که کار به او تفویض شده و رها شده باشد. بلکه مراد این است که وقتی علل غایی انسان را در مقام اشرف نفس به صدور فعل برانگیزاند، مثلا این که به ایجاد یک صورت فکری توجه کند، آن را پدید می آورد و در این حال می بیند که خودش این کار را انجام داده است و این مطلب از خودش صادر شده است، به گونه که نمی تواند آن را به غیر خودش مستند کند. در این حال می گوید من انجام دادم و فرد دیگری غیر از من نیست. فاعل این را شهود وجدانی می کند و حقیقتا می بیند که توجه به شیء فعل است نه فعل دیگری. به عبارتی قبلا این بحث رو توضیح دادیم دیگه، الان من برای اینکه از زمانمون تخطی نکنیم ادامه نمیدم، ولی اگه یادتون باشه گفتیم فعل ما توجه نفس ماست، اون چیزی که فعل فاعل مختار است توجه است، بقیهش ثمرات اون توجه است. اصل فعل ما اون توجه است که اینو قبلا توضیح دادیم، اگر فکر کردید که ابهام داره جلسه بعد بگید با هم دیگه روش بحث میکنیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك اسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احدا من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. الحمد لله که لطف خدای متعال و عنایت ولیش توانستیم این جلسه رو هم با وجود همه موانع احتمالی و همه موانع عینی که پشت پرده این لحظات و دقایق هست تشکیل بدهیم و خدا رو شاکریم که این توفیق مباحثه با بزرگواران و دوستان نصیب شد. انشالله خدا همه اونهایی رو که در مسیر نشر معارف اهل بیت در طول تاریخ قدمی برداشتند، کتابی نوشتند، درسی برگزار کردند، گامی برداشتند، دستشون از این دنیا کوتاه شده و همه پدران و مادران، پدر بزرگها و مادر بزرگها، عموها، داییها، عمها، خالها، همه کسانی که همسفران ما بودند در زیارت عتبات، زیارت مشهد مقدس، زیارت قم، دستشون از این دنیا کوتاه شده. خدا انشالله همشون رو بهرمند از عنایت خاص بی بی حضرت زینب سلام الله علیها قرار بدهد. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم بلغن قضاءهم.